بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان و شنوندگان. خب، بحث امشب ما درباره اسلام رحمانی، قرآن و اسلام رحمانی. شاید مقداری بدیهی به نظرتون بیاد که چطوری همچین عنوانی عنوان پسوند روی اسلام قرار گرفته، ولی همطور که میدونید این اصطلاح، این عنوان شاید حدود مثلا 2-3 دهه پیش در ایران معمول شد. بیشتر یک عکس العملی بود در برابر اسلام خشن، اسلام انقلابی، در اسلامی که گرفتن و زدن و کشتن و اعدام کردن یه عمل انقلابی محسوب می شد، اسلامی که مثل این که جنگه، همش قتاله. در حالی که خب جنگ و جهاد و اینها یک امر ناگزیره، وقتی که خب یک اقلیتی در فشار قرار می گیره. خب مسلمان ها اولش از یکی دو نفر شروع شد دیگه، طبیعتاً باید از خودشون دفاع بکنن. یعنی جنگ در اسلام اصولا مجاز نیستش. در قرآن میگه اذن للذین یقاتلون، فقط به کسانی که مورد حمله قرار میگیرن اذن، یعنی اجازه داده میشه. و اونم ضوابطی داره که میگه قاتلو فی سبیل الله، در راه حق. با کی؟ با الذین یقاتلونکم، با اونه که با شما دارن میجنگن، یعنی دفاع فقط. ولا تعتدو، تجاوزم نکنید. اونها را اگه از مرزهای خودتون بیرون راندین دیگه جلوتر نمیتونین برین. و ضوابط زیادیه، من حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. یعنی یه امری رو که کاملا خاص یک موقعیت ویژه است که باید دفاع کرد، اینو تعمیم دادن به زندگی روزمره مردم و از بعد جنگ و جهاد و قتال عمل کردن، خب این جور در نمیاد، با قرآن هماهنگی نداره. در یکی دو جلسه گذشته عرض کردم که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم هر سورش، یعنی 114 بار در قرآن این عنوان به کار رفته. خود الله در واقع معرفه الهه، اله یعنی معبود، معشوق، کسی که انسان میپرسته او رو. الف لامی که میاد اون خدای یکتا، اون تنها معبود واقعی و راستینی که در جهان هست. اصلا خود الله نماد عشق و محبت و رحمته. 114 سوره قرآن با این عنوان آغاز شده، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین صفت الله رحمانه و بعد رحیمه، و این دوتا ظاهرن مهمترین ویژگی الله، که خود الله همطور که عرض کردم شامل اون رحمت هست. رحمان و رحیمم هر دوش از یه ریش هست، ولی رحمان اون رحمت عام خداست که شامل آسمان ها، زمین، کوه، دشت، دریا، جمادات، همه چی میشه و همچنین شامل انسان. ولی رحیم مختص انسانه و به خصوص مؤمنین، درست مثل خورشید نوربخش جهان که گرما و نور داره میده. بر حسب اینکه آنچه که خورشید برش میتابه چقدر قابلیت و جاذبیت داشته باشه، به همون نسبت بیشتر نور و گرما رو در خودش میگیره. فرق دریا با کوه همینه دیگه. دریا خب حرارت رو در خودش جذب میکنه، ولی کوه برمیگردونه، منعکس میکنه. آدما میتونن هم دریادل باشن هم سنگدل باشن. پس دو جلوه از رحمت خدا رو مطرح کرده که ما تو این جلسه درباره رحمانیت خداست. رحمت خدا رو کاری نداریم، شامل موافقین میشه. اون رحمانیت رو که شامل همه چی میشه، موافق و مخالف و بیدین و بادین و منکر خدا و نمیدونم پیامبر، همه در واقع مشمول رحمت خدا هستن، رحمت عام خدا. حالا اون دو سه جلسه گذشته عرض کردم که در واقع قرآن با بسم الله آغاز شده و با رحمانیت هم مهمترین صفت رحمان الله رحمانه و هم مهمترین صفت رب. رب یعنی اون بعد ارباب بودن، اداره کنندگی، مدیریت و تدبیر جهان. میگه الرحمن علی العرش استوا، کی بر ماشین جهان نشسته داره رانندگی میکنه؟ الرحمن علی العرش استوا. فراوون توی قرآن آیاتی هستش که نشون میده که رحمانیت، یعنی اون بعد مدیریت جهان رو، اون هم رحمانیت برش حاکم هست. ببینید بسیاری از مدیران کمپانی‌های بزرگ، یعنی اصولاً اکثریت بر این اصل استواره که هرچی بیشتر سود به دست بیارن، یعنی تا اونجا که میتونن استثمار بکنن کارمندای خودشون و کارگزارانشون، هرچی سود بیشتر باشه این در واقع مطلوب صاحب اون کارخونه هستش. ولی کارخانه جهان برای رحمت پدید آمده، نه برای استثمار خلق. خدا نیازی به اون چه که آفریده نداره که بخواد از اونا استفاده کنه، هرچی هست افاضه رحمته، همش برکته. بنابراین اون بعد رحمانیت هم با رحمت توامه، یعنی بر همه. پس هم الوهیتش مهمترین صفتش رحمت و مهربانی، هم ربوبیتش و هم ملوکیت. ملک یعنی پادشاه. قرآن هم در واقع اون پادشاهی جهان رو هم از بعد بازم رحمت توضیح میده. پس هم الوهیت و هم ربوبیت. الوهیت بعد پرستش، عشق و ایثار در واقع. ربوبیت مدیریت، اداره کنندگیه. و ملوکیت کی صاحب، کی مالکه و کی داره پادشاهی میکنه در جهان هستی. اونجا هم وقتی قرآن میخواد خدا رو به عنوان پادشاه هستی معرفی بکنه، تو آیات انتهای سوره 8 میگه هو الملک، او پادشاهی است که ملک القدوس، قدوس یعنی بی نهایت پاک، بی نهایت پاک. الملک القدوس، چون تا اسم پادشاهان میاد، رهبران سیاسی میاد، مردم یک احساس دیگه ای پیدا میکنه. احساس دوست داشتن نیست، احساس کسی که بر اونها سلطه داره، بر جان و مال و ناموس همه چیشون میتونه سلطه پیدا کنه، سلطه مطلقه پیدا بکنه. ولی میگه خداوند الملک القدوس. السلام، خداوند مبدع سلامته، یعنی نزدیک شدن به او سلامتی آوره. صفات او رو جذب کردن انسان رو انسان سالمی میکنه در رفتارش، در مناسباتش. ملک القدوس و سلام المؤمن. مؤمن اسم فاعل ایمانه، یعنی کسی که ایمانم یعنی امنیت، کسی که مبدأ و منشأ و معدن امنیته. یعنی پس ببینید همه اینا آثار همون رحمته، هم قدوس و هم سلام سلامتی و هم مؤمن ایمنی بخش. مهیمن یعنی نگهدار، حفاظت کنه. جبار یعنی جبران کننده، جبران کننده نواقص. پشت سر هم این صفاتو میاره، حالا نمیخوام وقتتون رو تو این جهت بگیرم. مشخصاتی که از ملک بودن خدا توضیح میده قرآن، همش در واقع همون زیر مجموعه های معبوده، معشوق، اون کسی است که آدم دوستش داره، به سمتش میخواد بره. پیامبر اسلام هم اتفاقا قرآن میگه رحمتا للعالمین، تو رحمتی برای عالمیان بودی. یا میگه نبی الرحمه، او پیامبر رحمت آور بود برای جهان. میگه که فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی با دیگران. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه آدم خشنی بودی، بد زبانی بودی، از پیرامونت پراکنده می شدن. مرتب این آیات هم تو قرآن هست که اون پیامبرم برای رحمت آمده، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اتفاقا قرآن هم میگه تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآنم از سرچشمه رحمت عام و خاص خدا نازل شده. فرشتگانم میگه عباد الرحمن اینها بودن. حالا من خیلی متوقف در این به اصطلاح شرح مفهوم کلامی رحمان نمیخوام بشم، میخوام به هر حال اون زیر مجموعه شو و اون آثارشو که در ارتباط با مخالفین هست، یعنی چون رحمت عام دیگه، رحمت عام مثل رحیم نیست که خاص باشه، اون رحمت شامل همه میشه. حالا من سعی میکنم به فهرستوار خیلی تونتون در حد فقط اشاره به آیات و ترجمهش خدمتون عرض بکنم. اولین مطلبی که توی این زمینه میشه مطرح کرد، آزادی دشمنان خداست، آزادی دشمنان پیامبران. آیا اون رحمان، رحمانیت عام خدا شامل اینها میشه؟ یعنی اونا هم آزادی دارن یا ندارن؟ آیات 112 و 113 سوره انعام، خودتون اگه قرآن دارید میتونید مراجعه کنید، میفرماد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا، ما برای همه پیامبران دشمنانی قرار دادیم، نه که خدا خواسته باشه دشمنانی رو مثلا بر اونا به وجود بیاره. یعنی نظام ما نظام آزادی بوده، هر پیامبری فرستادیم به موازاتش به دشمنان انبیا هم میدون دادیم، آزادی دادیم. می فهمد کذالک جعلنا لکل نبیین، برای همه پیامبران. کیا رو فرستیم؟ عدوان. این عدو چگونن؟ شیاطین الجن و الانس، شیطان صفت های چه آشکار، انس معنوسی میشناسین، چه پوشیده و پنهانه. معنای جن به معنای پوشیدگی، پنهان بودن، معنای لغوی اصلیش. تمام کاربرداش هم در قرآن دلالت بر نوعی از پوشیدگی میکنه، مقابل انس که معنوس آشناس میدونین در واقع. یعنی دشمنانی که چه میشناسین، اسم و رسمشون رو میدونید، موضع خیلی سرراستی دارن، چه اونا که منافقانه است، زیر ماسک هستن، ظاهر در واقع دوستی نشون میدن ولی عملا مخالفن، که اینا چیکار بکنن؟ حالا یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورن، تا اینا بتونن در برابر کتاب انبیا، کلمات انبیا، تعلیمات انبیا، حرفهای به ظاهر تزئین شده ای رم عرضه بکنن. یعنی خدا نخواسته که یک فکر باشه، یه دست باشه. میگه خداوند که پیامبرانی فرستاده، کتابی نازل کرده، به اونا هم آزادی داده تا چیکار کنن؟ یوهی بعضهم الی بعض، تا به هم دیگه الهام بکنن، به هم دیگه برسونن. وحی یعنی در واقع ارتباط و انتقال مطلب به صورت غیر متعارف، یعنی با انواع شیوه ها بتونن اینا حرفاشون رو بزنن، فیلم، نمیدونم سی دی، دی وی دی، حالا به تعبیر امروزی من دارم میگم. زخرف القول یعنی حرفای تزیین شده، زخارف یعنی زینت ها، حرف قشنگ. زخرف فرقور قرونم، برای اینکه بتونن اونها هم بفریبن مردم. بعد میگه که ولو شاء الله ما فعلو، اگه مشیت خدا غیر از این آزادی دادن به دشمنان پیامبران به مخالفین بود، ما فعلو، هرگز نمیتونستن چنین کاری بکنن. یعنی این از ضعف خدا ناشی نشده که از یه طرف خواسته که کتابایی رو بفرسته پیامبرانی، از طرف دیگه یه دی نذاشتن، چوب لای چرخه مشیت خدا گذاشتن. نه، میگه خدا خودش خواسته. اگر غیر از این بود که نمیتونستن، آفریدگار جهان هستی که از ضعیف نیست که از عهده 4 تا مخالف پیامبران در بیاد. میگه که پس بنابراین فذرهم و ما یفترون، هم خودشون رو آزاد بگذار، یعنی همه این دشمنان رو از نظر فکری، البته یه وقت حمله میکنن و نمیدونم هجوم رو میخوان بکشن، خب باید دفاع کرد، ولی مادام که در مرحله تبلیغات حرفه، میگه خودشون آزادن و هرچی هم که تولید میکنن، افتراها، این بافته ها، بر بافته های اونها هم باید جلوش آزاد بشه. یعنی مخالفین خدا مخالفین دین و مذهب مطابق این آیه قرآن، اونا باید بتونن فیلم تهیه کنن، کاریکاتور بکشن، نمیدونم هر کاری میخوان بکنن. عدم تحملش از ضعف آدمیان ناشی میشه که آزادی رو بر نمیتابن. ولی قرآن میگه ما اصلا خواستیم که همین کارو بکنن، میگه فزر هم و ما یفترون. حالا برای چی آزادی رو داده خداوند؟ میگه ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. هدف اینه، این لام میگه لام هدفه، لام قایته. اسقا بکنه، اسقا یعنی با گوش جانش بشنوه این. ولتسقا الیه افئدت الذین کسانی که ایمان ندارن، لا یؤمنون بالآخره، اونایی که آخرت رو قبول ندارن، این حرف رو قبول ندارن، ما خواستیم اینا هم بشنون. ولی یرزوه، خواستیم اونا هم راضی بشن. قرار بر این نیست که حتما اونایی که به خدا باور دارن، اعتقاد دارن، راضی باشن. دنیا داره امتحان، ابتلاست. آخرت دیگه خب میدون عمل انسان سلب میشه. اگه خدا آزادی داده، به همه آزادی داده. میگه کرمنا بنی آدم، به بنی آدم کرامت بخشیدم، به بنی آدم مهلت داده، مدت داده. بنابراین اونها هم باید آزاد باشن که اونچه که میخوان بتونن بگن. میگه که خب اونها هم آزادن، خواستیم هم راضی بشن از به اصطلاح افکار و عقاید خودشون. ولی یرزوه ولی یقترفو ما هم مقترفون، باید اونچه که میخوان بکنن هم بتونن بکنن. اگه نه که خب خدا دست و بالشون رو بسته دیگه، چه آزادی؟ پس هم آزادی فکر هست، بیان هست، قلم هست، و هم آزادی عمل. حالا عمل اگه در حد خودشون باشه آزادی، همه چی دارن. ولی اگه بخوان جا رو برای دیگران تنگ بکنن، یعنی تنها چیزی که آزادی رو محدود میکنه عدالته. میتونه آدم آزاد بشه، سقفش و صدش کجاست؟ تا اونجا که تو مانع آزادی دیگران نشی. نمیتونی مجبور کنی دیگران رو که مثل تو فکر بکنن یا عمل بکنن. پس اونا مادامی که تجاوز نکردن، تجاوز عملی نکردن، مطلقاً آزاد هستن. خب اینو حالا خودتونم میتونید ببینید، 112 و 113 سوره انعام. البته سعی کنید عربیشو درست ببینید، که بعضی از مترجمین اونجوری که خودشون فکر میکنن سعی میکنن بگن، قشنگ به لغاتش هم توجه بکنید. موضوع بعدی الگوی عدالت بودن در ارتباط با مخالفین و دشمنان. اینم یکی از ابعاد اسلام رحمانیه. این آیه 8 سوره مائده است. میفرمید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. این یه دستور به مؤمنین، کونوا قوامین لله، شما به خاطر حق برخیزید، استوار باشید. شهدا بالقسط، شما شاهدان به عدالت باشین. شاهد یعنی الگوی قابل مشاهده، رول مدل باشین، به اصطلاح یک اسوه‌ای باشید برای دیگران. ولا یجرمنکم شنعان قوم، مبادا اگر با یه گروهی، یه قومی، یه کشوری دشمن هستیم، مبادا این دشمنی باعث بشه که شما مجرمانه عمل بکنید. حتما عدالت بکنید. اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. من فکر نمی کنم روشنتر از این باشه که انقدر صریح میگه که عمل کرده شما باید خدایی باشه، یعنی معیارهای خدا بر شما حاکم باشه، نه عواطف و احساسات و تعصبات و کینه ورزیاتون. بنابراین به عدالت عمل بکنید، حتی با کسانی که با شما دشمنن. با دشمنان خودتونم رفتار عادلانه داشته باشید و تقوا رو رعایت بکنید. این مائده هشتم بود. شبیه اینم تو همین سوره مائده آیه دومش هم هست. خب راجب مسلمان هست که حالا مکه رو فتح کردن. میگه مبادا دشمنی شما با اون کسانی که یه روزگاری شما رو به مکه راه نمیدادن، مانع شده بودن از ورود شما برای زیارت خانه کعبه، مبادا اون دشمنی باعث بشه شما اون کارو بکنید. میگه لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، که بخوان مانع از اونا بشین که به اونجا بیان. مبادا این که ان تعتدوا، تعدی بکنید، بلکه تعاونوا علی البر و تقوا، همیشه معاضدتتون، همکاریتون بر اساس نیکوکاری باشه، بر اساس تسلط بر نفس باشه. ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، مبادا این همکاری هاتون، تشکیل گروه و دسته و جمع دادن بر اساس اسم، بیشتر به گناهان خودخواهانه میگه، تنگ نظری ها. مفهوم اصلیش مقابل بره، بر یعنی دریادلی، گشاده نظر بودن، اوپن مایندد بودن. اسم کاملا برعکس اینه، تنگ نظری، خودبینی در واقع. مبادا به خاطر این دیدگاه های تنگ نظرانه بخواین با هم متحد بشین، همکاری کنید. مطلب دیگه ای که در بعضی از جلسات دیگه هم بهش اشاره کردم اینی که حالا اگه توی جلسه شما رفتین، توی مهمونی یه محفلی دیدین که دارن مسخره میکنن آیات خدا رو، زیر سوال میبرن، به نیشخند گرفتن، خب چیکار باید کرد؟ آیا یک مسلمان میتونه بیاد برخورد بکنه، بیاد جلسه رو به هم بزنه، یا بلندش جوابشون رو بده با اصطلاح حالت صورت برافراخته و عصبانی؟ چی کار باید بکنه؟ در واقع دو آیه در قرآن در این زمینه اومده که مطلقاً هم عمل بهش نمیشه تو کشورهای اسلامی، ولی خیلی روشنه. یکی سوره نساء آیه 140، این خطاب به کل مسلمان هست، میفرماد قد نزل علیکم فی الکتاب، در این کتاب یعنی قرآن، این حکم بر شما نازل شده، یعنی دستوره، دستور جدیه. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر توی مجلسی یه جایی بودید شنیدید، سمعتم، که آیات الله یکفر بها، دارن کفر میبرزن به آیات خدا، و یستهزئوا بها، آیات داره مورد استهزا و مسخره قرار میگیره، میگه فلا تقعدوا معهم، ننشینید اونجا، منشینید. تا کی؟ حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. میگه نشینید، توصیه میکنه که نشینید، و این هر کسی رد میشه فکر میکنه شما هم با اونا هستید. یعنی خیلی محترمانه مجلس رو ترک بکنید، ترک بکنید، نه که به کلی ترک بکنید. میشد بگه که برای ابد با اینا قهر بکنید، میشد بگه که بلنشین پاسخ بدین، نذارید یه طرف حرف بزنه، میشد بگه برین بلنگو رو به هم بزنین، این کارایی که تو ایران بعد از انقلاب همه جا دیدین که کردن دیگه. نمیگه پاسخ بدین، چون پاسخ هم اونا جلسه رو که تشکیل ندادن برای اینکه پاسخ این طرف بشن، میخواین حرفای خودشون رو بزنه، شما چه حقی دارین که آزادی اونا رو بگیرین؟ برای نگفته پاسخ بدین، نگفتم قهر بکنید، میگه که جلسه رو ترک بکنید. تا کی؟ حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا برن توی بحث دیگه ای. یعنی شما مجازین، اون انسان حق داره، آزادی داره که اون میتونه حرف خودشو بزنه. شما اگه تعصب نداشته باشید، بر خودتون مسلط باشین، حالا میخوان مادامی که دارن مسخره میکنن، محترمانه بلند شید برید بیرون. این هم در آیه 140 سوره نساء خطاب به مسلمونا گفته، هم در آیه 68 سوره انعام به خود پیامبر. چون ممکنه کسی ها بگن که نه، ما برخورد شخصی نمی کنیم، گزارش میدیم مثلا به مامورین، به مثلا کمیته، گزارش میدیم به مقامات بالاتر، مقامات امنیتی اطلاعاتی، اونا پدرش در بیارن دیگه، چه مقامی مسئولتر بالاتر از خود رسول. اینجا میفهمه قد نزل پیامبر اینه، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، پیامبر تو هم اگه دیدی که توی جلسه نشستن و دارن آیات ما رو زیر سوال میبرن و تمسخر میکنن، اعراض کن، بلش از اونجا برو تا بحثشون عوض بشه. حالا مگه یادت رفت و نشستی همونجا؟ خب هر وقت یادت آمد بلنشو برو. پس ملازم میفرمد که هم دستور به کل مسلمونا، هم به رهبری جامعه، رهبری دینی جامعه، خب جامعه مدینه جامعه دینی بود دیگه، که به هر حال تحمل بکنه اینو. موضوع بعدی از به اصطلاح جلوه های اسلام رحمانی ببخشید تسلط به نفس در برابر زخم زبانهای مخالفینه. اینم خیلی روشن گفته، آیه 186 آل عمران میفرماد لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما همش در حال آزمون هستید، چگونه مالتون رو خرج میکنید، جانتون رو حاضرید بدید برای حق، یعنی هم هستیتون و هم اموالتون. و ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ولتسمعن دوبار تاکید داره، حتما بدون شک و تردید شما سخنانی از اهل کتاب قبل از خودتون خواهید شنید، اهل کتاب یعنی یهودی ها مسیحی ها و همچنین از مشرکین، اونو که اعتقاد دینی هم ندارن. چی خواهیم شنید؟ ازن کثیرا، سخنانی خواهید شنید که به قول معروف تا کارد و استخونتون بسوزه، اذیتی خواهید شنید، شنیدنی ها. خب چیکار باید کرد؟ الان اسم زمان ما چگونه است؟ حرف نزده برها راپیمایی را میندازیم که نمیدونم کفن میپوشیم، ترور بکنیم، نمیدونم بریزیم تو این کلیسا، نمیدونم کاریکاتوریستا رو ترور بکنیم. یعنی اینا هیچ کدومش اسلامی نیست، هیچ کدوم قرآنی نیست، اسلام فقاهتیه، اسلام در واقع تاریخیه. ولی قرآن روشن‌تر از این نیست که بگه، اون موقع داره خبر میده که شما خیلی سخنان زخم زبانهایی خواهید شنید، ولی و ان تصبروا، اگر تحمل بکنید و تتقوا، تقوا سلف کنترل داشته باشید، بر نفس خودتون احساساتتون غلبه پیدا بکنید، فإن ذلک من عزم الامور، این نشون میده عزم و اراده دارید در کارها، وگه نه دیگران شما رو دارن میرقصونن، یه فیلم تهیه میکنن، یه کاریکاتوری میکشن، را میافتن یه گروهی و ترورم میکنن، بدنام میکنن دین آیین شما رو. شما باید اراده داشته باشید. راجع به پیامبران هم اونا رو میگه اولی العزم، اونایی که عزم داشتن، اراده داشتن، میتونستن خودشون رو کنترل بکنن، دچار تعصب نمیشدن که خون تو جلو چشمشون رو بگیره. امروز حالا میگم باید غیرت داشت، اینا بیغیرتیه، بیغیرتی دینیه، غیرت نمیشه اسمشو گذاشت. اگه بود تو قرآن میگفت غیرت اینه، غیرت به خرج بدین خفشون کنی سر جای خودشون که دیگه از این غلطا نکنن. ولی راحت میگه که شما اگه ضعیف هستید نمیتونید تحمل بکنید، باید قوی باشید. حتی به پیامبر میگه که فصبر علی ما یقولون، بر این حرفای کفرآمیز منکران اینا تحمل بکن و مثل اونهایی نباش، ولا تکن که صاحب الهوت از نادا و مکتوم، مثل صاحب الهوت نباش که عصبانی شد ترک کرد. یا میگه فصبر علی ما یقولون، بر اون چه میگوین صبر داشته باش. وذکر عبدنا داوود، به یاد داوود بیفت، ذوالعید چقدر نیرومند بود، انه اواب، هر خطایی میکرد بلافاصله برمیگشت. فرامان گفته فصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، مثل رسولان صاحب عزم تحمل بکن. فرامان شد 23 مورد تو قرآن خطاب به اینه که اراده شما باید حاکم باشه، تحمل بکنید و تقوا. این آیه 186 آل عمران بود. در آیه 13 مائده میگه که راجب اهل کتاب در واقع یهودی های عمدتاً در زمان پیامبر میگه ولا تزالو تتل علی خائنت منهم، تو دائما بر خیانتی از اینا واقف میشی، اطلاع پیدا میکنی، الا قلیلا منهم، مگر یه تعداد کمی از اونها. ولی میگه فعف عنهم، عفو بکن، نادیده بگیر، وصفه عنهم، به روی خودت اصلا نیار، انگار ندیدی. ان الله یحب المحسنین، خدا محسنین دوست داره. یعنی مادامی که در حد این خیانت هایی است که وظایف از زیرش در رفتن و نمیدونم عمل نکردن، جنگی نکردن که دفاع لازم باشه، در بعد اندیشه و افکار و تبلیغات و هر چه قدم زخم زبانه باید تحمل بکنید. ببینید ما چقدر از این اسلام رحمانی فاصله داریم. اسلام چپ زده مارکسیستی غلبه پیدا کرده. این حالتی که خشم مقدس، کینه مقدس، اون چیزی که فضای قبل از انقلاب بود وارد شده و بی اطلاعی از قرآن و چسبیدن به یک سلسله روایت‌های تاریخی از همون دوران بنی امیه و بنی عباس که روحانیون به اصطلاح دولتی، روحانیون وابسته به قدرت برای حفظ اون حکومت‌ها چه بسا اینها رو ساختن. یه نکته دیگه که بسیار جالبه، آیات 80 و 81 سوره نساء است، آزادی منافقان در مخالفت با پیامبر، اونم در موضوع جنگ. در موضوع جنگ همه جای دنیا وقتی جنگ میشه آزادی ها رو محدود میکنن یا جلوش رو میگیرن، جنگ میگن دیگه، جنگ سرنوشت سازه. اینجا دیگه حق ندارن تضعیف بکنن مخالفین. ولی این آیات 80 و 81 نساء راجب منافقین، اونا که ظاهرن گفتن ما مسلمونیم و با شما هستیم ولی پنهانکاری میکنن و سر و سر با بیگانگان دارن، میگه که یقولون طاعتون، اینا به تو میگن که ما موافق توییم، ما مطیع هستیم هرچی شما بفرمایید، ولی فاذا برزو من اندک، ولی وقتی از پیش تو میرن، یعنی تو مجلسی که با تو هستن، میگه ما کاملا موافقیم. فاذا برزو من که بیت طائفتون منهم، بیت بیتوته یعنی شب رو در یه مکانی موندن، مفهوم در واقع مخفیانه تشکیل جلسه شبانه دادن، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، غیر از اون چه که تو میگی، یعنی مخالف نظریات تو درباره جنگ، تدارک جنگی، مخالف اون مسائلی رو دارن شبانه پنهانی به هم دیگه رد و بدل میکنن و تصمیمات میگیرن. خب میگه که والله یکتب ما یبیتون، خدا که اون چه که دارن بیتوته میکنن، پنهانی دارن در کنار هم نشستن و برنامه ریزی میکنن، خدا که اونا رو میدونه. خب فعرزن هم، کاری نداشته باش باهاشون، نرو درگیرشون نشو، رو در رو نشو، فعرزن هم و توکل علی الله، به خدا توکل بکن، و کفا بالله وکیلا، کافیه برای کافیه کسی به خدای خودش توکل کنه. یعنی همطور که عرض کردم اگه یه حمله و هجومی باشه باید دفاع کرد، ولی اینا هم حق دارن که دور هم بشینن بگه ما مخالف این جنگ هستیم، ما شرکت نمی‌کنیم، دیگران هم تشویق بکنن که شرکت نکنن. بارها هم تو قرآن گفته که هر رز المؤمنین علی القتال، تشویق کن مؤمنین رو برای اینکه پیکار بکنن، دفاع بکنن، به دیگران کاری نداشته باش. کسی که نمیخواد بیاد نیاد، نبودنش بهتره، چون وقتی دلش نیست برای چی بیاد اصلا در جنگ شرکت بکنه. حالا اینا هر کدومش زیر مجموعه های مفصلی داره، من چون وقتم محدود مجبورم به سرعت بگذرم. یکی دیگه این که دشنام به مشرکان بی اعتقاد میشه داد، این که مرگ بر امریکا، مرگ نمیدونم از اول انقلاب بوده دیگه، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فرانسه، مرگ بر انگلیس، مرگ بر روسیه، مرگ بر امریکا، حالا دیگه مرگ بر روسیه رو که دیگه نمیگن و مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و امینا خب بوده دیگه. اصلا این مرگ خواهی ها رو میشه کرد؟ این آیه 108 سوره انامه میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله، اونایی که بجز خدا رو میپرستند هرگز دشمن به اونا دشنام ندید. ولا تسب الذین یدعون من دون الله، یعنی غیر خدا، اون موقع مشرکین بودن دیگه، حق ندارین به مشرکین هم دشنام بدید. فیسب الله عدوان به غیر علم، اونام رو دشمنی عداوت به خدای شما دشنام میدن. میگه بعد کذالک زینا لکل امتن عملهم، برای هر مردمی، برای هر ملتی عملی رو که دارن میکنن به نظر خودشون زیبا جلوه میکنه. یعنی اینا زینت داده شده است، هر عقیده و آرمان و ایدئولوژی که دارن، خب با عشق و علاقه رفتن دنبالشون، مگه با فحش دادن دست برمیدارن؟ خیلی جدیتر هم میشن. بنابراین میگه حق ندارین فحش بدین، این خدا اینها رو زینت داده برای خودشون، یعنی در واقع تو نظام هستی آدم چیزی رو که خودش انتخاب کرده باشه. میگه الى ربهم مرجعهم، بازگشتشون هم به سوی خدا. شما چرا کاسه داغتر از آش خواهید شد؟ فینبئهم بما کانوا یعملون، روز قیامت خدا بهشون میگه، به اطلاعشون میرسونه که چی کار شما میکردین و چه حرفای میزدین. شما تو دنیا حق ندارین جلوی کسی رو بگیرین یا حتی دشنام بهش بدین. این خیلی تو نهج البلاغه هم هستش که امام علی خلیفه چهارم در اون جنگی که با معاویه، جنگ صفین که داشتن، میشنون که سپاهیانشون مقابل اونا ایستادن و دو طرف دارن فوش رد و بدل میکنن. احضار میکنه فرمانده‌هاشون و میگه که نی اکره لکم من تکونو سبابین، خیلی من زشت میدونم که شما اهل دشنام دادن باشید. به جای این حرفا زدن چرا تحلیل نمی کردین؟ یعنی صحبت بکردین، گفتگو میکردین، عمل کردشونو که شما چی کار کرده بودی، اینا چی کار کرده بودن. میگه خیلی خوب، حالا بزنین من به جای این دشنام ها بهتون آموزش بدم که چی بگید به اینا. بعد میگه خب دستاتون بالا کنین. بعد میگه خدایا اللهم اصلح بیننا و بینهم، خدایا بین ما و اینها رو صلح جاری بکن، خدایا چشم های اینها رو به حقیقت باز بکن، خدایا همین دونه دونه چیزی هستش که خدایا به اینها راه آگاه شدن رو نشون بده، خدایا از ریختن خون اینها جلوگیری بکن. یعنی میخوام بجنگن با هم دیگه، ولی نمیخواد دشمنش هم خونش ریخته بشه. میگه بحث بکنی، صحبت بکنی، مذاکره کنیم، شاید حل بشه. چرا به جون هم بیفتیم؟ میدونن که هر کشتاری عواقب زشتی داره در آینده، این عواقبش که به این راحتی پاک نمیشه آثارش تو خانواده ای اون، تو فرزندانش و دیگران. نمیخوان جنگ بشه و میخوان که با گفتگو حل بشه. نکته دیگه باز راجبه کسانی است که به آدم دشنام میدن. اینا همه که خدمتون عرض کردم زیر مجموعه های رحمانه. رحمان یعنی اون رحمت عام خدا، همطور که عرض کردم رحیم به مؤمنینه، ولی اون رحمت عام خدا که مقدمه بر رحیم هم هست، اون درون به اصطلاح نسبت به دیگران خوشبین بودن انسان رو اونا رو داره تقویت میکنه. این سوره قصص آیه 55 میفرماید راجب انسان های ممتاز، اینا ممتاز اهل کتاب هم هستن، از مسیحی ها اهل کتاب. ازا سمع و لغو، اینا وقتی که حرف لغوی هم میشنوند اعرضوان ها، اعراض میکنن، یعنی نمیخوان برند برخورد بکنن، درگیر بشن. و قالو لنا اعمالونا و لکم اعمالکم، میگن با کارای ما به خودمون مربوطه، کار شما به خودتون مربوطه. سلامون علیکم، سلام باد بر شما، سلامت باد بر شما. لا نبتغی الجاهلین، ما دنبال نمی کنیم این حرفایی که رو جهالت زده شده. یعنی ما که به شما کاری نداریم، اعمال شما مربوط به خودتونه، اعمال ما مربوط به خود ماست، ما اصلا پیگیری نمی کنیم. لا نبتغی الجاهلین، هر کی به اون دشنام بده فحش بده ما اصلا پیش نمی گیریم. شبیهش در جای دیگه هم هست، فرقان 63، عباد الرحمن و اونایی که عبد رحمانن، نمیگه عباد الله، اونایی که این رحمانیت در وجودشون تبلور پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، عباد و رحمان. اگه اون رحمان اون چنینه، معنای اصولا عبادت یعنی هموار کردن وجود، پذیرفتن، جذب کردن. اونایی که رحمانیت در وجودشون تبلور پیدا کرده، جای گرفته، رسوخ کرده، الذين يمشون على الارض هونا، اینا با به اصطلاح نهایت فروتنی و تواضع حرکت میکنن، سرشون رو بالا نمیگیرن، سینه‌شون رو سپر نمیکنن، یعنی خیلی فروتنانه به عنوان بنده خدا تو شهر حرکت میکنن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که یه آدمی به اینا جسارتی بکنه، توهینی بکنه، اینا پاسخشون سلامه، نه اینکه بگن سلام، نه، پاسخشون سلامته، اون پاسخشون دلالت بر سلامت نفس گوینده میکنه. یعنی خب مثلا همشهری عزیز، هموطن عزیز، حتما کار زیاد کردی، حتما خسته هستی، میدونم مردم مشکلاتی دارن، حالا من مثال میزنم، ما یعنی میتونه وقتی کسی بد میگه پاسخ خیلی سلامتی بهش بدن. خب اینا همه نمادهای در واقع همونطور که عرض کردم رحمانیت که شامل مخصوصا مخالفین میشه. اما بازم هستش، البته خیلی هستش، من حالا وقتم هم نگاه کنم، بله نه هنوز فرصت دارم. یه جور راجع به این که میگه که اگه این مشرکین از تو پناه خواستن، این تو جنگ درگیری و مخالفت هست، ان احد من المشرکین استجارک، اگه یکی از این مشرکین از تو پناه خواست، نگران بود، ترس هم از گروه خودش میترسه که اگه فرار بکنه مثلا اذیتش رو تنبیه کنن، و هم از این طرف میترسه، اگه پناه خواست فاجره، پناهش بده، حتی یسوع کلام الله ببر تو خونه خودت، اینم بشنوه این حرفا رو. و بعدم خب حرفا رو شنید، نمیگه خب حالا اگه اسلام آورد خب بپذیر و اینا گردنش بزن، میگه که بشنوه ثم ابلغ هم امنه، بعد برسون به پناهگاهش، به پیامبر میگه برو برسون به پناهگاهش. چرا؟ برای اینکه انهم قوم لا یعلمون، برای اینکه اینا نمیدونن، این خبر ندارن، نمیدونن. تو تبلیغات و اینا خب یه جور دیگه داره فکر میکنه. ببینید چقدر آدم باید عمیق بنگره به کسانی که غیر از خودش جور دیگه فکر میکنن، که خب اونم تو خانواده بوده، تو محیطی بوده، کتابای خونده. خب تو اگه منطقی داری، به تعبیر قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، نمیگه ادعو الی حزبک، گروه که نمیدونم جمعیتی، که ادعو الی سبیل ربک، به راه حق دعوت بکن، اونم بالحکمت، با حکمت، والموعظة الحسنه، با یک پند بسیار زیبا نیکو، و جادل هم بلتی یه احسن، با زیباترین شیوه با اینا مجادله بکن. حالا زیباترین شیوه رو هم میگه، حالا تو قسمت بعد خدمتون عرض میکنم که شیوه عالی زیباترین چگونه است در برخورد با مخالفین. ببینید همه اینا نیاز بر این هستش که آدم اون بعد رحمانیتو، یعنی در واقع رحمتش شامل مخالف هم بشه. حساب شما جهاد و قتال رو جدا بکنید، اون فقط دفاعی، چاره‌ای هم نیست. وقتی کسی میخواد حمله کنه که اونجا قربون صدقهش نمیرن، باید دفاع بکنن که دیگه به خودش اجازه نده که تجاوز بکنه. ولی مادامی که دشمن حمله نکرده، چاره‌ای جز این نیست. اینا از مسلمات قرآنیه. آیات زیادی هم در مورد در واقع میشه گفت رقبای دینی، رقیب که به صورت واقعی رقیب نیست، یعنی یهودیان و مسیحیانی که در اون دوره بودن. آیات قرآن هم خیلی شگفت‌آوره توی این زمینه. اولا به پیامبر میگه برو با اینها وحدت بکن، برو بهشون بگو قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، با اونا بگو بیاین حول چیزی که همه قبول داریم، مشترکات، سه چیز کوچیک، یک کلمه ای، بیاین پیرامون این سه کلمه با هم دیگه یکی بشیم دیگه. قل تعالو، تعالو از علوه، بیاین بالاتر، الی کلمتن سواء بیننا و بینکم، یک، الله نعبد الا الله، جز الله چیز دیگه رو نپرستیم. با اهل کتاب داره میگه که خب اهل خدا بودن دیگه، یعنی عملا، و اینا همه اونا میگفتن ما خدا رو میپرستیم، یعنی دیگه بزرگ نکنین خاخامای خودتون رو، کشیش و پاپ و نمیدونم کاردینال ها و آخوند ها اینا رو. الله نعبد الا الله، دو، ولا نشرک به شیئا، چیزی رو شریک خدا قائل نشیم. اگه بنده خداییم باید ببین خدای ما چی گفته، آفریدگارمون، حالا این نمیدونم عالم چی میگه، اون چی میگه، اینا رو بذاریم کنار، یا پادشاه چی میگه. این پس یک، فقط خدا، دوم شرک نورزیدن، سوم ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، به جز خدا ما ارباب دیگه نگیریم. این اربابا رو ولشون کنین، اربابای دنیا، ارباب نه، من بالاخره کسی کار میکنه، یه رئیسی داره، نه ارباب، رب یعنی اون کسی که صاحب اختیار توه، و این آدمی که کار میکنه میتونه بگه من دیگه کار نمیکنم، حقوقتون کمه یا مثلا شرایط خوب نیست، نه، اون کسی که صاحب اختیار تو شده. میگه اگرم حاضر نشدن بیان با تو یکی بشن، بهشون بگو فقولش هدو و اینا مسلمون، بگو شاهد باشین که ما تسلیم این هستیم، ما اومدیم، ما میخواییم با شما یکی بشیم، شما اید که نمیخواید، به خدا فقط تکیه بکنید. شما نمیذارن اونایی که در واقع صاحب اختیار شما شدن که این آزادی داشته باشه. این آیه 64 سوره آل عمران بود. آیه 136 بقره راه این که زیباترین شیوه جدال با یهودیا و مسیحیا چگونه است میگه. میگه بهشون بگین قولوا آمنا بالله، بگید ما به خدا ایمان آوردیم و ما انزل الینا، اون چی که به ما نازل شده، ما قرآن رو قبول داریم، و ما انزل علی ابراهیم، اون چی که به ابراهیم نازل شده، و ما انزل علی اسحاق، اسماعیل فرزند ابراهیم، و اسحاق در واقع اون فرزند، یعنی دو شاخه، یه شاخه اسماعیل بوده که اسحاق، هر دو تا فرزندانشون رو ما قبول داریم، اونا رو هر چی به اونا نازل شده همه حرفان رو قبول داریم، و یعقوب نوه ابراهیم، بنی اسرائیل، اسرائیل لقب یعقوب بوده دیگه، یعنی هم یعقوب رو قبول داریم و اثبات 12 شعبه دین یهود رو قبول داریم. اثبات می‌دونید بعد از شعیب، چون 12 پسر داشت، بنی اسرائیل 12 شاخه شده، میگه اونا رو هم قبول داریم، هر چی که به اونا داده شده، هر حقیقتی که به اونا داده شده، و ما اوتی موسی، هر چی به موسی داده شده، و عیسی، و ما اوتی نبیون من ربهم، هر چی که به پیامبران داده شده، اینا بابا همه معلمین مدرسه هن. ما هیچ معلمی رو مدرسه بشریت، مدرسه توحید و هیچ کدومشون رو انکار نمی کنیم. لا نفرقا بین احد منهم، میان احدی از اینها ما فرق نمیذاریم. حتی حق نداره یک مسلمان بگه پیامبر ما مثلا از حضرت موسی، حضرت عیسی، ما فلان پیامبر بالاتر بوده. ما حق نداریم، ما برای اینکه در حدی نیستیم که بخوایم اظهار نظر بکنیم. خدا به ما میگه بگین که ما فرقی بین هیچ کدومشون نمیذاریم، و نحن له مسلمون، همه ما تسلیم اون هستیم، تسلیم خداییم، نه تسلیم کسانی که حالا تو زمان ما متولی دین شدن. سوره شورا هم باز همینه، آیه 15 میگه به اینها بگید قل آمنتو به ما انزل الله من کتاب، ما به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان داریم. آیا ما مسلمان ها امروز اینجوری هستیم؟ و امرتو لعدل بینکم، پیامبر بگو که من مأمور عدالت با شما هستم، عادلانه رفتار کردن با شما هستم. الله ربنا و ربکم، ارباب ما و شما یکیه، همون الله. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما به خود ما مربوطه، اعمال شما به خودتون مربوطه. لا حجت بیننا و بینکم، اصلا بین ما و شما بحثی اصلا وجود نداره، اصلا معنی نداره که یک مسلمون با یک یهودی با یک مسیحی اصلا جدال داشته باشن. میگه اصلا بین ما و شما حجتی نیست که میگه ما به این دلیل نمیخوایم با شما کنار بیایم، به این دلیل نمیخوایم، ما حجتی نه. نظر دینی آیه بخص که نظر سیاسی شده، خب کاری که ابرقدرت ها دارن میکنن و دنیای زور دیگه، ظلمه، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دینی اگر ظلمی نشده باشه، ما هیچ دلیل نداره که خودمون رو جدا بکنیم. همه اینا پسر موهای ما هستن. بالاخره ابراهیم پدر، قرآن میگه که ملت ابیکم ابراهیم، این آیین شما آیین پدرتون ابراهیمه، به مسلمان داره میگه. خب ابراهیم دو تا پسر داشت، اسحاق و یعقوب، عملا پس همه پسر عموها و نمیدونم دختر عموها با همه اینا هستیم دیگه، با هم دیگه. پس اصلا دلیل نداره توی خانواده که حالا چند پشت گذشته دشمنی به وجود بیاد. بعد میگه که این اختلاف ها رو ما به خدا ارجاع میدیم، الله یجمع بیننا و الیه المصیر، خدا یه روزی ما رو جمع میکنه، تکامل ما به سوی اونه. تو دنیا ما با هم بخوایم همه خویشاوند باشیم، فامیل باشیم با هم دیگه. حتی در قرآن احترام زیادی برای تورات و انجیل قائل شده، حدود 13 یا 15 آیه در قرآن میگه قرآن تصدیق کننده حقایقی است که تو تورات و انجیل هم وجود داره. مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، بالاخره اونا درست نظر تاریخی جمع‌آوری شده، مثلا تورات که زمان موسی تدوین نشده، تاریخ بنی اسرائیل خب به مدتی هم مثلا نبوده در زمان بخت و نصر بابل اینا اسیر شده بودن، بعد رو حافظه نوشتن. نه اینکه همه چی کلمه به کلمش خدایی باشه، ولی حقایق خدایی موج میزنه در تورات و در انجیل. خب 13 بار یا 15 بار گفته. حتی خیلی جالبه که اینم من مخصوصا آیاتش هم میگم که خودتون خواستین ببینین، مائده 66 میگه که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگه اینا این یهودی و مسیحی‌ها به کتاب توراتشون عمل میکردن، به انجیلشون عمل میکردن و اون چیزی هم که براشون فرستادیم، قرآن میگه و ما انزل الیهم من ربهم، از جانب پروردگارشون برای اونام اومده. این قرآن که مال عربستان عربا که نبوده، میگه کافتن للناس، برای همه مردمه، نذیرن للبشر، انذار دهنده بشر، رحمتن للعالمین. میگه این کتاب مخاطب شمام هستین، اصلا جدا نشه که این مال اون گروه هست. میگه اگه توراتشون عمل کنن، انجیلشون عمل بکنن، این چیزی که ورژن جدیدیه که آمده این رو هم بهش عمل بکنن، لأکلوا من فوقهم، از آسمان و من تحت ارجلهم، از زمین و آسمان نعمت میخورند. یعنی در واقع چون راه مسیر درستی دارن میرن، از زمین و آسمان برشون برکات میباره. یا در یه جای اصلا میگه اگه شما به تورات و انجیل نکنید ارزشی ندارید. میگه که یا اهل کتاب، اهل کتاب یهودی و مسیح، لستم علی شیء، شما بر چیزی تکیه ندارید، حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر به تورات و انجیلتون و اونچه که فرستاده شده به این عمل بکنید. یعنی به اونا میگه که شما چرا صف بندی میکنید، جدا میکنید خط خودتونو، مسلمان ها حق ندارن خطشون رو جدا بکنن، شما هم حق ندارین، همه این ست کتاب یک خدا فرستاده، چرا جدا میکنی خودتونو؟ ده ها آیه تو این زمینه وجود داره. حالا نه تنها اهل دین، یک سلسله آیاتی هم هست راجبه دنیا پرستان، دنیا طلبان. خدا نه این که با کسانی که دنبال آخرتن، به دنیا طلبان هم رحمت شامل اونا میشه. یکی هود آیه 15 میگه من کان یورید الحیات دنیا، هر کسی یورید مزاره، کانم استمرارشون، یک هر کسی یک سر دنبال مادیات باشه و دنیا باشه و دنبال زینت ها باشه، نوف الیهم اعمالهم، نتیجه اعمالشون رو کاملا بهشون میدیم. در هر زمینه تلاش کرده، تخصص پیدا کرده، حالا کارهای خلاف دینم هست، اعتقادم نداره، هر چیزی هست، نتیجه عملشون رو میدیم، جلوشون نمیگیریم، تو سیستم ما مانع نمیشه. و هم فیها لا یبخسون، تو دنیا هیچ کم و کاستی رو عملشون براشون گذاشته نمیشه. سوره اسراء شبیه این داره میاد، میگه من کان یرید العاجله، کسی که این دنیایی که مثل برق داره میگذره، با عجله داره میگذره، اینو همیشه بخواد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، ما هم باشه عجله، به همون سرعت و توجهی که او به دنیا میکنه به همون سرعت هم، البته میگه متناسب تلاشش و عملش و بی‌نهایت که نیستش، میگه که هست بهش کمک میکنیم، کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستانو هم آخرت طلبانو. و ما کانه عطا او رب که محذورا، بخشش پروردگار که از کسی بازداشته شده نیست، من به همه کمک میکنم، فقط میگم این راهی که تو میری به کجا میرسه، اون راهی هم که میره به کجا میرسه. تو دنیا آزادین، اختیار دارید، من هدایت میکنم، راهنمایی میکنم، بدونید این به دوزخ منتهی میشه، این راه به سعادت در واقع منتهی میشه، آگاهی میده و اینه، جلویش کسی نمیگیره. شبیه این با سوره شورا آیه 20 هست، آل عمران 145 از 4-5 تا میگه، یه جا میگه من کانه یورید و ثواب به دنیا، کسی اگر ثواب به معنی بازتابه، نتیجه دستاورد دنیا رو بخواد میدیم، یه جا میگه من کانه یورید و هر صد دنیا، هر سنی کشت و زرع دنیا، یعنی هر تلاشی در دنیا، هر کسی تو هر جهتی، هر جهتی مکانیزم هستی رو خدا به گونه‌ای قرار داده که تو اون کار پیشرفت میکنه، جلو میره. اگر میخواد بزرگترین جنایتکار جهانم بشه، وظیفه دیگرانه که مهارش بکنن، خدا جلو عمل اون رو نگرفته. میگه حتی به جون هم بیافتن دینداران، خدا جلوشو نمیگیره. میگه ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگه خدا میخواست که نمیتونست اینطور همدیگه رو بکشن. ولکن الله یفعل ما یرید، خدا اونچه که اراده کرده عمل میکنه. یعنی این دنیا همه داریم آزموده میشیم، همه تحت بسارای هست. اگر شری هست، دشمنی هست، ملت ها باید بجنبند. خدا ناز پرورده نخواسته کسی رو بار بیاره، و دیدیم که چگونه انسان در طول تاریخ جلو اومده. مسئله در واقع ارتداد و الحاد و اینا همه مندرآوردیه، اینا هیچ ریشه قرآنی نداره. هیچ جای قرآن نگفته کسی که از دین برگشت بکشیدش، مرتد شده، اگه کسی ملحد شد. هیچ جای قرآن وجود نداره، بلکه برعکسه، گفته که وذر الذین یلحدون فی اسمائه، به حال خود رها بذارید، آزاد بگذارید اونا که الحاد میکنن در اسماء خدا. یعنی میگن طبیعت، ماده، جاذبه ساخته جهانو. الحاد یعنی کجروی. میگه خب اینا قبول ندارن، شما خدا رو با اسماء نیکوش بخونید. یعنی شما چی کار دارین که یکی قبول داری یا نداره؟ چرا میخواین گیر بدین به عقاید مردم و باورهای مردم؟ شما کار خودتون رو بکنین. میگه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا خیلی اسماء زیبایی داره، خدا رحمان، رحیم، لطیف، رؤوف، ودود، الی آخر ستا. شما اینا رو بخونید، تو قبول نداری اونو، چی کار داری که اون حالا با این شیوهش گمراه میشه؟ اگه نمیخواد حرف تو رو بشنوه، تو با کار خودت مشغول باش. تو مدرسه میگه کسی اگه درس نمیخونه، دیگران دیگه اعصابش خرد میشه که چرا درس نمیخونه. تو درس خودتو بخون. خب خودش راهی که داره میره، این راهی که به ممس داره میرسه، رفوزه میشه. تو چی کار داری که همه حواست، هم مغمت، فکر و ذکرت اونه که چرا درس نمیخونه؟ آ به تو چه مربوطه؟ مدرسه بهش آزادی دادن، درسش هم نخوند، خب رد میشه دیگه، کسی کاری باش نداره. خب در دین هم همینطور هست. بنابراین نه ارتداد داریم، نه الحاد داریم، همه اینا از طریق روایات. روایت هم که خود پیامبرم فرمودن باید به قرآن عرضه بکنید، اگه مخالف بود فضربو حالا جدار پرتش بکنید سطل سلات سبد باطله. تو قرآن چنین چیزی نیست، و بلکه برعکسه. من حالا متن اینا رو هم، البته همه اینا فقط آیات و ترجمهش هست، حالا میتونی خودتونم دانلود بکنید، در به هر حال در اختیارتون هست، خودتون با دقت بیشتر هم میتونید اینها رو ببینید. با این وقت کم شد یه موضوع دیگر هم عرض بکنم. یکی مسئله حسن روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای غیر مسلمانه. اینم نکته بسیار مهمه که تو این روزگاری که ما به خصوص انقدر با همه جا قهریم و قهر تا روز قیامت نمیخوایم به هر حال آشتی هم بکنیم، قرآن در سوره ممتحنه آیات 8 و 9 میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونایی که به خاطر دین با شما نمیجنگن و شما را آواره به اخراج از دیارتون نکردن. خدا هرگز نهی نکرده که ان تبروهم، بر یعنی نیکی سرشار، از واژه های بسیار بالای قرآنه، با تمام وجود به اینا نیکی بکنید. مسلمون نیستن، هرچی هستن به شما چه مربوطه، کمونیست هستن، نمیدونم دین دیگه ای دارن، به خاطر دین دارن با شما می جنگن، شما را آواره کردن نکردن، خب شما نهایت خوبی رو با اینا بکنید، هر کی میخواد باشه. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، قسط یعنی عدالت در روابط کمیتی، میشه در واقع اقتصادی، یعنی مبادلات عادلانه اقتصادی داشته باشید، خرید بکنید، بفروشید، واردات داشته باشید، صادرات داشته باشید. میگه ان الله یحب المحسنین، خدا دوست داره محسنین، شما اگر مقسطین و اگر اهل عدالت باشید خیلی خدا دوست داره، با هر کی میخواد باشه. پس از چی خدا رو ما نهی کرده؟ خدا ما رو نهی کرده انما ینهاکم، انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی فقط همینه، انما ینهاکم، نه کرده شما رو از این که با کسانی که با شما به خاطر اعتقاداتتون دارن می جنگن و شما رو آواره کردن مثل فلسطینی ها. از چی نه کرده؟ نمیگه خوبی چیز بکنین باشون بجنگه، میگه ان تولوهم، ولایتشون رو نپذیرید. ولایت ظاهرا دوستی ترجمه میکنه، ولایت با واژه های مقابلش مثل رفیق، صدیق و صاحب، نمیده کلمات دیگه است. ولایت به دوستی میگن که سلطه آوره، یعنی زیر پرچم اونا نرید، زیر نفوذ اونها قرار نگیرید. اونا که با شما میجنگن اونا رو لا تتخذوا من دونکم ولیجا، اونا رو نفوذی نگیرید. لا تتخذوا من دونکم بتانه، بتانه مثل زیر پیرهنه، این که انقدر به شما نزدیک باشه. خب بس وقتم هم تموم شد، میخوام بیشتر از یک ساعت نشه این بحث، البته خب خیلی میتونه ادامه داشته باشه که حالا اگر فرصتی شد یا بر حسب سوالاتی که میکنید ممکنه که تعمیم و توسعش بدم. متشکرم از توجه.